عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل سوم، دشمنان. قطعه هفتم.
پیامدهای هجوم و استحاله فرهنگی. با توجه به رویکرد کلان دشمنان در زمینه تهاجم فرهنگی، میتوان دریافت که تربیت و بکارگیری قدرت طلبان داخلی، ترویج ملی گرایی به جای ارزش‌های اسلامی و روی کار آوردن دولت‌های متمایل به غرب به منزله زمینه‌سازی برای پیاده کردن شگرد‌های اصلی استحاله فرهنگی جامعه اسلامی و به خصوص نسل جوانند و نقش مقدمی دارند. با فراهم شدن این مقدمات، دشمنان می توانند هجمه های خطرناک و مرگبار خود را در حوزه های باورها و ارزشها و رفتارها سامان دهند و بر جان و ایمان مردم مسلمان بتازند. اما پیش از پرداختن به برخی مظاهر این هجمه ها، پرداختن به پیامدهای استحاله فرهنگی ما را در فهم بهتر جهتگیری های دشمنان در این زمینه یاری می دهد. بی تردید آنچه موجب قیام و مقاومت ملت مسلمان در برابر رژیم پهلوی و نیز حکومت‌ها و قدرت‌های استعماری پشتیبان آنها شد، روحیه دینمداری و اسلام‌خواهی آنان بود. مردم مسلمان و با ایمان ایران یقین داشتند که تنها راه دستیابی به سعادت آخرت و خوشبختی دنیا، عمل به تعالیم جاویدان این دین است. از این روی برای برپایی آن قیام کردند و با یاری خداوند و به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه توانستند رژیم قدرتمند پهلوی را ساقط کنند. آنان می دانستند اگر در این راه پیروز شوند، گامی بلند در راه رسیدن به حکومت اسلامی برداشتند و به این ترتیب زمینه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت را فراهم ساختند. و اگر هم در این میدان به شهادت می رسیدند، باز هم به فوز عظیمی دست یافته بودند. این نگره عمیق دینی رهاورد ایمان وثیقی بود که مردم شیعه ایران در دل داشتند و این همه حاصل یقین به آیات نورانی قرآن و گفتار و کردار بی نقص معصومان علیهم السلام بود. به عبارت دیگر، این قدرت بیکران ملت برخواسته از یقین قلبی و سترگی بود که آنان از آموزه‌های دینیشان به دست آورده بودند و بر اساس همان ایمان و یقین به رهبری ولی فقیه زمانشان گردن می‌نهادند و برای حفظ ارزش‌های دینیشان از بزرگترین داراییشان به راحتی می‌گذشتند و در راه آرمان‌های خود جان می‌دادند. این چنین بود که سرکوب‌های خونین رژیم پهلوی نتیجه‌ای عکس می‌بخشید و قیام‌هایی به بزرگی نهضت 15 خرداد رخ می‌داد و پیروز می‌گشت. همچنین مقاومت شگفت‌انگیز مردم در مقابل قدرت‌های بزرگ جهان پس از پیروزی انقلاب در نهایت به همین یقین و ایمان وثیق آنان باز می‌گشت. بر این اساس اگر به طریقی این یقین به تردید و شک بدل شود، ایمان به غیب و وعده‌ها و وعیدهای دین از میان می‌رود و دستگاه ارزشی و در حقیقت غیرت دینی و نیروی مقاوم و محرک بی‌نهایت ملت شیعه ایران و نیز تمام ملت‌هایی که انقلاب اسلامی را الگوی عملی خیش قرار داده‌اند روی به ضعف و افول می‌نهد و اگر چنین شد، مرکز و بنیاد اصلی نظام و حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه تضعیف می‌شود و رفته رفته فرو می‌ریزد. این همان هدفی است که دین ستیزان جدید در پی آنند و با کسب آن در حقیقت بلندترین گام برای رسیدن به متامع استعماریشان را برداشتند. امروزه تشکیک در مبانی فکری و اعتقادی جامعه و به خصوص نسل جوان با سرعت و قوت بسیار صورت می گیرد و وابستگان و فریب خوردگان در تمام عرصه های اجتماع از جمله مطبوعات، نشریات، دیگر رسانه‌ها، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها در این زمینه فعالیت می‌کنند و به این تشکیک و تضعیف‌ها دامن می‌زنند. عناصر اصلی فرهنگ. پیش از پرداختن به شگردهای دین ستیزان جدید در عرصه فرهنگ، ضروری است تا قدری عناصر اساسی فرهنگ یا به عبارت دیگر عرصه های اصلی تهاجم فرهنگی را واکاوی کنیم. فرهنگ مقوله دامنگستر است که تعاریف پرشماری از آن ارائه کرده اند. یکی از این تعریف ها فرهنگ را مجموعه مایه هایی می دانند که رفتار انسان را از رفتار حیوانات مشخص و ممتاز می سازد. به طور کلی سه عنصر یا سه بخش اساسی می توان برای فرهنگ ها برشمرد. اول شناخت ها و باورها، دوم ارزش ها و گرایش ها، سوم رفتارها و کردارها. برای تغییر دادن فرهنگ یک جامعه نیز مهمترین عرصه هایی که می باید دیگرگون شوند همین سه بخش اساسی اند. الف شناخت ها و باورها. در این حوزه بینش افراد درباره خداوند، جهان و انسان باید تغییر کند. ب ارزش ها و گرایش ها. گذشته از شناخت هایی که انسان ها درباره هر چیز دارند، ضروری است در زندگی آنان ارزش هایی نیز مطرح باشد، زیرا زندگی بدون اعتقاد به یک سلسله ارزش ها شکل انسانی پیدا نمی کند. زندگی آدمی زمانی از زندگی سایر حیوانات متمایز خواهد بود که خوب و بد در آن مطرح باشد. کسانی که اعمالی را به دلیل خوب بودن آنها انجام می دهند و کارهایی را به سبب ناپسند بودنشان وامی نهند و به ارزش‌های انسانی پای بندند. اما جوامع از نظر شناخت خوب و بدها و ارزش و ضد ارزش‌ها با هم اختلاف دارند و این اختلاف‌ها به نوبه خود موجب تفاوت در فرهنگ‌های آنهاست. جیم رفتارها و کردارها. وقتی باورها و ارزشها دستخوش دگرگونی شوند، رفتارها نیز خود به خود تغییر می کنند. از این روی کسانی که می خواهند به فرهنگ جامعه‌ای هجوم برند، می کوشند تا در ساحتهای فوق دگرگونی های متناسب با اهداف خود ایجاد کنند تا به این ترتیب الگوهای رفتاری افراد آن جامعه را تغییر دهند. مظاهر و ترفندهای فرهنگ ستیزی، ترویج شک‌گرایی و نسبیت در حوزه باورها. شگردهایی که دشمنان فرهنگ دینی به کار می‌برند بسیار متنوعند، ولی همانطور که پیش از این اشاره شد تمامی آنها در سه حوزه باورها و ارزش‌ها و رفتارها قابل اندراجند. آنان در حوزه باورها می‌کوشند تا نگرش جامعه را درباره خدا، هستی و انسان تغییر دهند، به این ترتیب که روح، فرشته، وحی، مبدأ، معاد و آفریدگار را افسانه و خرافه قلمداد کنند و آنها را حاصل خیال بافی‌های تاریخی انسان بشمارند. چون این فعالیت‌هایی اگر با بسترسازی‌های مناسب صورت گیرد بسیار مخرب است و به خصوص می‌تواند در ذهن نسل جوان و نیز کسانی که ارتباط قلبی و معنوی وثیقی با عالم ماورای ماده برقرار نساختند تأثیر بگذارد. امروزه در دنیای غرب اعتقاد به آنچه غیر محسوس و تجربه ناپذیر است رد می‌شود و معتقدان به ماورای طبیعت خرافاتی و ایدئالیست قلمداد می‌گردند. گذشته از این، اگر کسی هم به چنین اموری اعتقاد داشته باشد، نباید بر آنها تعصب ورزد. آدمی نمی‌تواند به چیزی یقین پیدا کند، چرا که اصلاً امر باور کردنی در عالم وجود ندارد. همچنین به فرض اعتقاد یافتن به چیزی، هیچ کس حق ندارد دیگران را به پذیرفتن عقیده خود فراخواند. دین سلسله پندارهایی است در حیطه زندگی شخصی افراد و هر کس آزاد است هر اعتقادی داشته باشد و هرگز نباید در اعتقادات دیگران دخالت کرد، چرا که اولا استدلال‌های فلسفی و تعقلی بی‌اعتبارند و فقط دلایل حسی و تجربی قابل اعتنایند. ثانیاً اگر مقصود از دلیل آوری‌ها و جستجوها نیل به یقین و کشف واقعیت است، این امر هرگز تحقق نخواهد یافت. حقیقت و یقین اموری کشف ناپذیر و دست نیافتنی اند و انسان هرگز نمیتواند از چنگ تردید رهایی یابد. در فرهنگ غرب دوگماتیست به کسی میگویند که اعتقاداتی جزمی دارد و حاضر نیست از آنها دست بردارد. این اصطلاح امروز در غرب بار ارزشی منفی دارد. همچنین از سوی اساساً اعتقاد به مسائل ماورای طبیعی موهوم و خرافی تلقی می شود. اینک با توجه به تبلیغات فراگیر ارزش‌ها و مبانی فرهنگی غرب در جوامعی مانند ایران، ترویج این گونه گزاره‌ها به کمک شیوه‌های جذاب و در صورت‌های آراسته می تواند ذهن جوان پرسشگر ما را به خود معطوف و مجذوب سازد. این در حالی است که قرآن در توصیف پرهیزگاران می فرماید
والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون
و آنان که به آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده ایمان می آورند و به جهان واپسین بیگمان باور دارند و به این ترتیب اعتقاد جازم به وحی و عالم غیب و ملکوت را از نشانه های متقین می شمارد و همچنین در نکوهش برخی مردمان می فرماید
فَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ
بلکه دانش آنان درباره جهان پسین به پایان رسیده است، بلکه از آن در شکند، بلکه از دانش و دریافت آن کورند. این نگرش غرب در حوزه باورها سابقه ای دیرین دارد و از حدود قرن پنجم پیش از میلاد آغاز شده است. 25 قرن پیش از این، گروهی از متفکران یونان باستان که خود را صوفیست یا حکیم می‌خواندند، به حقایق ثابت باور نداشتند و هیچ چیزی را قابل شناخت یقینی نمی‌شمردند. اینان معتقد بودند که حقیقتی ورای اندیشه انسان وجود ندارد و حقیقت برای هر کسی امری فردی و شخصی است. در برابر این گروه همواره اندیشمندانی بودند که شناخت حقیقی را برای انسان امری ممکن می دانستند. از این میان گروهی راه رسیدن به این شناخت را تجربه حسی می شمردند و گروهی دیگر در این زمینه از نیروی عقل مدد می جستند. این نزاع تا به امروز ادامه یافته و سرانجام شکگرایان بر دیگران غالب آمدند. شکگرایی امروز به این صورت بروز کرده است که بیشتر دانشمندان علوم انسانی معتقدند شناخت امری نسبی است یا واقعیت همان چیزی است که گرایش علمی رایج آن را افاده می کند. در این زمانه تنها عده بسیار اندک شماری معتقدند شناخت حقیقی مطابق با واقع علمی یا مطابق با نفس الامر برای آدمی میسور است. قرائت‌های مختلف دین. افزون بر تشکیک‌های فراگیری که تاکنون در زمینه اصل شناخت و امکان معرفت حقیقی مطابق با واقع صورت گرفته است، امروزه شبهه خطرناک دیگری به نام قرائت‌های مختلف از دین پدید آمده است. این شبهه مبتنی بر نظریه ای فلسفی است که تفاهم واقعی میان انسانها را ناممکن می داند. یعنی وقتی کسی سخنی می گوید یا نظریه ای را بیان می کند، خود او یکی از کسانی است که برداشتی از سخن خودش دارد و دیگران نیز برداشت یا برداشت‌های دیگر از سخن او خواهند داشت. به عبارت دیگر مسئله فهمیدن و انتقال معنا از الفاظ یا گزاره ها فقط به مقصود گوینده بستگی ندارد، بلکه امر مشترکی میان گوینده و شنونده است و الفاظ به تنهایی نمی توانند مراد گوینده را به مخاطب منتقل سازند. با این مبنا هر کسی بر اساس پیش دانسته های خود از یک گزاره معنایی را برداشت می کند و بشر از آنجا که ذهنیاتی پیشینی دارد و این ذهنیات نیز در افراد مختلف متفاوت است، هرگاه به قصد فهم سخن یا متنی تلاش کند، ذهنیات او نیز در این فهم اثر می‌گذارد. در نتیجه هر کلامی فهم‌های متعددی برابر با تعداد فهم کنندگان آن خواهد داشت و همگی آنها نیز درست خواهند بود. بر این اساس نمیتوان کلامی سراغ داد که همه مردم هرچند هیچ غرض سوی هم نداشته باشند معنای واحدی از آن بفهمند و فرض فهم معنای واحد ناممکن است. این مبنا را همچنین برای ضربه زدن به فرهنگ دینی و اساس شریعت در حوزه آموزه‌های وحیانی نیز سرایت دادند. بر این اساس آدمی از وحی الهی حقیقت واحد و ثابتی درک نمی‌کند و حتی خود پیامبر صلوات الله علیه و آله نیز به این دلیل که یک انسان است در حقیقت فهم و برداشت خود را به نام قرآن برای مردم بیان کرده است. به این ترتیب فهم رسول صلوات الله علیه و آله نیز فهمی شخصی و متناسب با ذهنیت و شرایط خاص زمانی و مکانی وی بوده که به صورت این الفاظ و آیات بیان گردیده است. بنابراین نمیتوان قرآن را وحی ناب الهی دانست، بلکه قرآن کلام پیامبر است. پس نتیجه آن که دین قرائت‌های مختلف و صحیحی دارد و هر فرد می‌تواند قرائتی خاص خود از آن داشته باشد. قرائت و برداشت هر کسی محترم است و از این جهت هیچ کس مؤاخذه نخواهد شد. به این ترتیب دشمنان فرهنگ دین با این ترفند خطرناک راه هر گونه تحریف و بدعت در آموزه‌های وحیانی را باز می‌کنند و با طرح نسبیت معرفت باب هجوم فرهنگی به تمام باورها و ارزش‌های دینی را می‌گشایند. قبض و بست معرفت دینی. گام دیگری که در میدان هجمه به باورهای دینی برداشته شده، طرح نظریه سیلان یا عدم ثبات معرفت دینی است. بنابراین نگره، یک فرد ممکن است از یک نص دینی برداشتی داشته باشد، اما با گذشت زمان و بروز برخی عوامل نظیر افزوده شدن بر اطلاعات علمی وی، معرفت او درباره همان نص دینی تغییر کند و آن شخص از آن متن چیز دیگری دریابد. به همین ترتیب این وضع میتواند درباره امتها و ملتهای مختلف در زمانهای گوناگون صادق باشد. هواداران نظریه مزبور برای اثبات این مدعا از یافته‌ها و استنباطهای فلسفی، روانشناختی، جامعه شناختی و روانشناسی اجتماعی مدد میگیرند و از این طریق میکوشند تا دین را طبق آرا و خواسته های خود تفسیر کنند. بر این اساس نظر به این که فهم دینی تابع مجموعه ای از علوم دیگر است و هر تغییری در این علوم بر معرفت دینی اثر می گذارد و نیز با توجه به این که علوم تجربی در معرض خطا و اشتباهند، نتیجه گرفته می شود که در فهم دینی نیز خطا و اشتباه راه دارد و حتی انبیای الهی نیز با توجه به این که از ابنای بشرند فهم بشری دارند و معرفتشان درباره دین تابع ذهنیات و پیش‌داوری‌های آنان است و فهم آنان از وحی الهی تفسیری بشری و حصولی از امر نازل شده خداوندی است. به این ترتیب با افزوده شدن بر اندوخته‌های علمی بشر طی قرون و آثار گذشته و آینده، پیش‌داوری‌ها و ذهنیت‌های او دقیق‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود و در نتیجه فهم او از نصوص دینی که صامت، نیازمند تفسیر و از جنس علوم حضوری‌اند، تصحیح می‌گردد. نتیجه این نگره آن خواهد بود که حتی پیامبر صلی الله علیه و آله در تلقی و ابلاغ و تفسیر وحی اشتباه می کرده و چه بسا پس از کشفیات روز آمد و فراگیر معاصر، دانشمندان امروز وحی الهی را بهتر از برگزیده خدا بفهمند و تفسیر کنند. بنابراین تعالیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همگی از مرتبه اعتبار یقینیشان فرو می افتند و ایمان و یقین مسلمین به متن وحی و سیره و سنت رسول صلی الله علیه و آله و جانشینان معصومش به شک و تردید و ابهام تبدیل می شود. هواخواهان این نظریه می گویند با وجود اینکه حقیقت و گوهر دین امری ثابت و تغییر ناپذیر و نزد خداوند است، علم ما آدمیان هرگز بدان احاطه نمی یابد و پیامبر نیز آنچه بدو القا شده با فهم بشری خود دریافته است و امکان خطا در آن راه دارد. بر این اساس درک اندیشمندان دینی به طریق اولا در معرض اشتباه و کج فهمی قرار دارد و هیچ ضمانتی برای صحت این معرفت وجود نخواهد داشت. نتیجه آن که هر کسی دین را با فهم شخصی خود درک کرده و هیچ کس حق ندارد در این زمینه با دیگری مناقشه و سخت گیری کند. حتی موحدان هم بر مشرکان برتری ندارند و هر کسی تابع ذهنیاتی است که عرف و عادات و رسوم و علوم برای وی به ارمغان آوردند. تهاجم در حوزه ارزش‌ها. دومین میدان ستیز با فرهنگ دین عرصه ارزش هاست. پس از هجوم‌های ویرانگری که در عرصه باورها صورت می‌گیرد و حاصل آن سست شدن ایمان و یقین امت مسلمان و به خصوص نسل‌های نوجوان و جوان است، نوبت تاختن به ارزش‌ها و گرایش‌های آنان فرا می‌رسد. اعتباری خواندن ارزش‌ها. درباره هویت واقعی انسان و استعدادها و توانایی‌های او، دیدگاه‌های متفاوت و بلکه متضادی مطرح شده است. در یک دیدگاه انسان موجودی کاملا آزاد و مستقل انگاشته می شود که برای شناخت سعادت خیش و راه رسیدن به آن خودکفاست. او موجودی است دارای قدرت مطلق و رها از قید و بند هر گونه تکلیف و الزام خارجی. در دیدگاه دوم، انسان از قدرت شناخت لازم و نکافی برای رسیدن به سعادت واقعی برخوردار و نیازمند راهنمایی الهی است. او تحت تدبیر و هدایت قدرتی ماورایی قرار دارد و برای نیل به مقصود نهایی خیش از جانب خدا و به وسیله پیامبران تکالیف و الزامهایی بر عهده دارد. نگره نخست از این دو دیدگاه را انسان مداری یا اومانیسم نام نهادند. این دیدگاه در پایان قرن 13 میلادی در جنوب ایتالیا شکل گرفت و پس از آن به سراسر غرب سرایت کرد و می توان گفت یکی از عناصر اصلی فرهنگ جدید غرب به شمار می آید. عقل گرایی و اعتقاد به خودکفایی عقل انسانی در شناخت خود، هستی، سعادت واقعی و راه رسیدن به آن از جمله مؤلفه های اساسی اومانیسم است. انسان مداران برانند که هرچه از طریق عقل بشری قابل کشف نباشد وجود ندارد و به همین دلیل هر امر ماورای طبیعی نظیر خدا، وحی، معاد و فرشتگان را آنچنان که در بینش دینی مطرح است ادعاهای اثبات ناپذیر می دانند. آنان در بعد ارزش‌ها نیز معتقدند که همه چیز از جمله قواعد اخلاقی ساخته و پرداخته ذهن بشر است. اومانیست ها انسان را موجودی می دانند که آزاد به دنیا آمده و باید از هر قید و بندی جز آنچه خود می خواهد رها باشد. او باید آزادی خود را در جامعه و طبیعت تجربه کند و خود به تنهایی بر سرنوشت خیش حاکم باشد. بر این اساس آدمی فقط حق دارد، نه تکلیف، و نتیجه چنین نگرشی آن می شود که ارزش های اخلاقی نیز می باید با خواست او تطبیق یابند و تغییر پذیر و نسبی باشند. یکی از مکاتب انسان محور که امروزه در غرب رواج بسیار دارد پوزیتویسم است. آموزه های این مکتب به گونه ای فراگیر در زمینه هر یک از رشته های علوم انسانی آثار و نتایجی خاص دارد. پوزیتویست ها معتقدند تنها اموری ارزش علمی دارند که قابل حس و تجربه باشند. آنان حتی پای از این فراتر نهاده گزاره های غیر تجربی را اساساً بی‌معنا می شمارند. پوزیتویسم در زمینه اخلاق مدعی است خوب آن است که مردم آن را خوب می دانند و بد نیز همان است که مردم بد می شمارند و هیچ معیار و ملاکی برای آنچه در میان مردم وجود دارد و آنان میپسندند و اعتبار میکنند وجود ندارد و در ورای پسند و اعتبار مردم هیچ چیز دیگری قابل اثبات نیست. آنچه در این باره میتوان به مثابه واقعیت قابل دفاع پذیرفت تنها همین است که ارزشها چیزهایی هستند که انسانها اعتبار میکنند. اگر به جوامع گوناگون نظر کنیم و دوره‌های مختلف تاریخ را در نظر بگیریم به این واقعیت پی می‌بریم که در هر یک از آنها سلسله اموری خوب تلقی می‌شدند که باید انجام می‌شدند و نیز مجموعه کارهایی بد قلمداد می‌شده که می‌بایست همگان از آنها پرهیز می‌کردند. اما این بد یا خوب شمردن‌ها همگی از عواملی اجتماعی و روانی و در شرایط زمانی و مکانی خاصی برمی‌خواستند و در حقیقت این عوامل و شرایط بودند که چنین گرایش‌هایی را برمی‌انگیختند. این گرایش‌ها خود ملاک قطعی و ثابتی ندارند و بدین روی ممکن است امروز جامعه ای کاری را خوب بداند ولی روزی دیگر در آن جامعه همان عمل زشت تلقی شود یا در دو جامعه مختلف یک عمل خاص دو گونه ارزش متضاد داشته باشد. بنابراین خوبی و بدی ملاکی واقعی و ثابت ندارند و عوامل و شرایطند که گرایش‌های روانی خاصی را در مردم ایجاد می‌کنند. این فراگردها قابل فرموله کردن نیستند و رابطه این منطقی نیز میان آنها نمیتوان برقرار ساخت. اجمالاً میتوان دید که احساسی در اجتماعی پدید میآید و مردم چیزی را میپسندند و آن را محترم شمرده زیبا تلقی میکنند. به همین ترتیب روزی نیز ممکن است در همین زمینه نظر آنان تغییر کند و آن چیز را ناپسند بشمارند. گاه نیز در جامعه بین برخی گروه ها اختلاف نظرهایی پدید می آید و میان خواسته های آنان تعارضاتی پیدا می شود و در نهایت بسته به اینکه شرایط اجتماعی بیشتر با کدام یک از این گروه ها همراه باشد، ممکن است گرایش های آن گروه غالب آید و خوب تلقی شود و دیگر گرایش ها کنار روند. بنابراین از نظر پوزیتویست ها هیچ عملی ذاتاً قبیح نیست و خوبی و بدی ملاک و معیار ثابت و تغییر ناپذیری نزد عقل ندارند. از همین روز که در کشوری همچون کانادا حدود 40 سال قبل به دلیل رعایت عفت، پوشیدن لباسهایی با آستین کوتاه در معابر عمومی حتی برای مردان جرم محسوب می شد. اما امروزه در پایتخت همان کشور بزرگترین راهپیمایی‌ها در جانبداری از همجنس بازی و قانونی کردن آن برگزار می‌شود. به این ترتیب پوزیتویسم اخلاقی با نسبی گرایی مطلق در حوزه ارزش‌ها تنها معیار خوبی یا بدی را خواست و سلیقه انسان‌ها می‌شمارد. اما باید دید فرهنگ اسلام در این زمینه چه می‌گوید. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
سوگند به نفس و آن کسی که آن را درست کرد، سپس پلیدکاری و پرهیزکاری را به آن الهام کرد که هر کس آن را پاک گردانید قطعاً رستگار شد و هر که آلوده اش ساخت قطعاً بازنده شد. از آیاتی نظیر آنچه ذکر شد برمی آید که دیدگاه اسلام در باب خواستگاه اخلاق دقیقاً برخلاف پوزیتویسم اخلاقی است. اسلام معتقد است خوبی های اخلاقی آثاری واقعی در نفس دارند و موجب رشد و تکامل نفس می شوند و استعدادهای نهفته در آن را شکوفا می سازند و آدمی را به هدف آفرینش او نزدیک می کنند. این یک واقعیت است و برخواسته از قراردادهای میان انسانها و تابع سلیقه آنان نیست. یعنی همانطور که بعضی چیزها واقعا بدن را بیمار و مسموم می کنند، برخی رفتارها حقیقتا موجب آسیب دیدگی و هلاکت روح می شوند و آن را به عذاب و شقاوت و بدبختی و دوری از خدا گرفتار می سازند. و همان گونه که بعضی غذاها جسم آدمی را توانمند و شاداب می کنند، برخی اعمال موجب رشد و تعالی و سرور جان او می شوند. برای مثال یاد خدا، صداقت، بردباری، سخاوت و علوم نافع برای روح انسان همچون غذا هستند و جان آدم بر اثر تغذیه از آنها رشد و نمو می کند و گرایش های پلید و پست حیوانی مانند شهوت پرستی ها، خودخواهی ها و حسدورزی ها آفت های خطرناک و کشنده برای روح انسان به شمار می آیند. بنابراین از منظر اسلام درست در مقابل پوزیتویسم اخلاقی، ملاک خوبی و بدی یک سلسله امور واقعی هستند که به سعادت و شقاوت انسان باز می گردند و در نهایت با روح خود او ارتباط می یابند. تساهل و تسامح. ارزش‌ها و گرایش‌ها بنابر آنچه انسان مداران و از جمله پوزیتویست‌ها پذیرفته‌اند، تابع عوامل روانی و اجتماعی و در نهایت پیرو خواست و میل انسانند و در نتیجه از حقیقت ثابت و تغییرناپذیری ورای ما آدمیان حکایت نمی‌کنند. تمام گزاره‌های ارزشی و احکامی که ناظر به وجوب و حرمت یا سزاواری و ناسزاواری یا حسن و قبح هند، تنها نمودهایی از رغبت‌ها، علاقه‌ها و احساسات درونی ما هستند. بنابراین احکام و بایدها و نبایدهای دینی نیز از جمله اعتبارهایی هستند که حقیقت و واقعیتی ندارند. این نگرش به احکام ارزشی و دینی چالش‌های فراوانی را در زمینه‌های گوناگونی همچون اخلاق، احکام اجتماعی، مسائل عبادی و شرعی فراروی می‌دهند. یکی از نتایج چنین دیدگاهی تساهل و تسامح در ارزش‌ها و گرایش‌هاست. اگر ارزش‌ها حاصل میل و سلیقه انسان و تابع قرارداد و اعتبار افراد یا جامعه بوده، هیچ پشتوانه حقیقی و خارجی نداشته باشند، هرگز نمیتوان بر درستی یک ارزش در برابر ارزشی دیگر دلیلی اقامه کرد و از حسن و قبح اعمال سخنی به میان آورد. بنابراین ممکن است پیروان یک دین چیزی را خوب بدانند و پیروان دینی دیگر همان را زشت و ناپسند بشمارند و آن را تخطئه کنند و از این جهت هیچ یک از آن دو نمیتوانند بر دیگری سخت گیری کنند. بر این اساس جنگ و خشونت و مبارزه به خاطر امور ارزشی بی‌معنا و خطا خواهد بود و کسی نباید بر سر مسائلی که اساساً بر هیچ واقعیت عینی و خارجی استوار نیستند با دیگران محاجه یا ستیز کنند. بدیهی است تنها راهی که برای دفاع از باورها و ارزشها باقی می‌ماند ایجاد تفاهم از طریق گفتگو و مماشات با تمام مخالفان و حتی دشمنان است و نیز آشکار است که با پذیرش این دیدگاه بسیاری از باورها و ارزش‌های کلیدی اسلام نظیر جنگ با دشمنان دین و شهادت و جانبازی برای حفظ ارزش‌ها از این فرهنگ الهی رخت برمی‌بندند. اما قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:
كَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَغَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ.
و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده‌های انبوه کارزار کردند و در برابر آنچه در راه خدا به دیشان رسید سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم دشمن نگردیدند و خداوند شکیبایان را دوست دارد. کلمات نخستین این آیه از فراوانی شمار پیامبرانی حکایت می کند که برای خدا و به خاطر برپاداشتن ارزش‌های دین قیام کرده اند و بسیاری از دینداران نیز در رکاب آنان جنگیدند. همچنین پاره ای از آیات قرآنی مؤمنان را به ستیز با دشمنان دین تحریص و تشویق می کنند. برای مثال:
قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین و یذهب.
با آنان بجنگید. خدا آنان را به دست شما عذاب می کند و رسوا می سازد و شما را بر ایشان پیروزی می بخشد و دلهای گروه مؤمنان را خنک می گرداند. در آیه دیگر آمده است:
ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.
در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را به بهای اینکه بهشت برای آنان باشد خریده است. همان کسانی که در راه خدا می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شوند، این به منزله وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست. و باز در آیه‌ای برای معرفی یاران پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرموده است:
محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا.
محمد صلوات الله علیه و آله پیامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت گیر و با همدیگر مهربانند. آیه دیگر مؤمنان را به جهاد و جنگ در راه خدا و برای نجات مستضعفان از دست ستمگران فرا می‌خواند:
و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
و چرا شما در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید. همانان که می گویند پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستم پیشه اند بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار بده و از نزد خیش یاوری برای ما تعیین فرما. این آیه و آیات فراوان دیگری گواه آنند که جنگ و جانبازی در راه خدا و کارزار با دشمنان دین در تاریخ دیرین انبیای الهی ریشه دارد و خداوند دوستدار کسانی است که در این میدان پای می‌نهند و در این امر سستی نمی‌ورزند و از خود ضعف نشان نمی‌دهند. ایثار جان برای حفظ و بقای ارزش‌ها در سیره امامان معصوم علیهم السلام نیز سابقه ای بس درخشان دارد و قیام عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام و فرزندان و برادران و یارانش در راه دین یکی از بزرگترین الگوهای عملی در فرهنگ شیعه است، چنان که فرمودند
فلکم فی اسوه،
من الگویی برای شما هستم. بنابراین ستیز با دشمن و دفاع از کیان مسلمین و ارزش‌های دین امری معقول و مشروع است و در کنار بست و رحمت و رأفت یک اصل اساسی در فرهنگ قرآنی به شمار می آید. بدیهی است عمل به این دستورات دینی هرگز به معنای نفی دیگر شیوه های صلح‌آمیز و معقول در فرهنگ اسلامی نیست و هر یک از احکام و تعالیم دین شرایط و اقتضاعاتی دارند و هر کدام در موقعیت و جایگاه خود به کار می روند. پیامدهای تساهل و تسامح. سهلگیری و سازش در حوزه ارزش‌های دینی از جمله حجمه‌هایی است که اگر کارگر شود بسیاری از آموزه‌های کلیدی اسلام و فرهنگ دینی را که مایه قوت و قدرت جامعه‌های مسلمان در برابر دشمنان داخلی و خارجیشان می‌شود تضعیف می‌کند و از میان برمی‌دارد. آموزه‌هایی که به مثابه سدی پولادین از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی مسلمین محافظت می‌کنند و آنها را نفوذناپذیر و شکست‌ناپذیر می‌سازند. جایگزینی فرهنگ تساهل و تسامح در حوزه ارزش‌ها موجب از میان رفتن غیرت دینی مسلمانان خواهد شد و حقیقت و آرمان بسیاری از وقایع و حماسه‌های مهم تاریخ اسلام و در نگاهی وسیع‌تر تاریخ تمام ادیان الهی را از درون منقلب و ضایع می‌کند. تحریف آرمان‌های الهی امام حسین علیه السلام در قیام بزرگ عاشورا نمونه‌ای از پیامدهای ترویج تساهل و تسامح در حوزه ارزش‌هاست. بر اساس تعالیم قرآن و شریعت اسلام، همه انبیای الهی علیهم السلام و به خصوص نبی اکرم صلوات الله علیه و آله معصومند و در گفتار و رفتارشان هرگز مرتکب خطا و اشتباه نمی‌شوند و مسلمانان نیز به دلیل همین معصومیت از هر خطایی آنان را بهترین الگوها می‌دانند و در گفتار و کردار خود به ایشان اقتدا می‌کنند و در برابر تصمیمات و دستورات ایشان تسلیم و فرمان بردارند. اما با وجود این، طرفداران تساهل و تسامح با تمسک به آموزه‌های اومانیسم و پوزیتویسم و دستاوردهای عصر پست مدرنیسم هر گونه رفتار خشونت‌آمیز را تخطئه می‌کنند و مماشات و گفتگوی صرف را راه مقابله با هر تهاجمی از جمله هجوم به ارزش‌ها و باورها می‌دانند. بر این اساس برخوردهای قهرآمیز انبیای الهی با دشمنان دین را نیز نادرست خوانده اسمت آنان از خطا و اشتباه را به چالش می کشند. برای مثال هواداران تساهل رفتار پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله را با کفار در جنگ بدر خشونتبار و اشتباه قلمداد کرده، می گویند ایشان نمی بایست در آن روز با کفار قریش و بنی امیه می جنگید و اگر محمد صلی الله علیه و آله به جای جنگ و خونریزی با تساهل و تسامح و گفتگو با آنان از در صلح و صفا وارد می شد و با بنی امیه سازش می کرد، فرزندان امیه در کربلا از بنی هاشم چنین انتقام خونین و خشونتباری نمی گرفتند و فرزندان رسول خداوند را با آن وضع فجیع به خاک و خون و بند اسارت نمی کشیدند. خون به خون شستن محال آمد، محال. این بدان معناست که جنگ میان امام حسین علیه السلام و یارانش با لشکر یزید و حکومت اموی تنها یک خونخواهی قومی و قبیله‌ای بوده و به دلیل برخورد ناسواب و خشن یکی از بزرگان قبیله بنی هاشم با قبیله بنی امیه و همپیمانانش رخ داده است. در ماجرای جنگ بدر قبیله بنی هاشم بر قبیله بنی امیه چیره شد و شماری از اعضای آن را به قتل رساند و در عوض مدتها بعد به سال 61 هجری امویان نیز در کربلا مجالی یافتند و بر گروهی از بنی هاشم و حامیانشان تاختند و آنان را به تلافی کشتگان بدر کشتند. بنابراین آنچه در کربلا رخ داده امری کاملا طبیعی و عکس العمل خشونتی نابجا بوده است. این همه در حالی است که نگاهی به سخنان امام حسین علیه السلام یا دیگر ائمه معصوم علیه السلام، هدف قیام حضرت سیدالشهدا علیه السلام و نیز تمام مخاصمات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و دیگر انبیا و اولیای الهی با دشمنانشان را روشن می‌سازد و خواستگاه این جنگ و جدال‌ها را نزاع دیرین میان حق و باطل یا کفر و ایمان و نه خصومت شخصی و خانوادگی و قبیله‌ای می شمارد. امام حسین علیه السلام در این باره می فرمایند:
نحن و بنو امیه اختصمنا فی الله عز و جل، قلنا صدق الله و قالوا کذب الله.
ما و بنی امیه بر سر خداوند با هم دشمنی ورزیدیم، ما گفتیم خداوند راست گفته و آنان گفتند خداوند دروغ گفته است. امام صادق علیه السلام نیز می‌فرمایند:
انا و آل ابی سفیان اهل بیتین تعادینا فی الله، قلنا صدق الله و قالوا کذب الله. قاتل ابو سفیان رسول الله و قاتل معاویه علی ابن ابی طالب و قاتل یزید ابن معاویه الحسین ابن علی و سفیانی یقاتل القائم.
ما و دودمان ابو سفیان اهل دو خاندانیم که بر سر خداوند با هم پیکار کردیم، ما گفتیم خداوند راست گفت و ایشان گفتند خداوند دروغ گفت. ابو سفیان با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله جنگید، معاویه با علی ابن ابی طالب علیه السلام ستیز کرد و یزید فرزند معاویه با حسین پسر علی علیه السلام پیکار کرد و سفیانی با قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف به جنگ برمیخیزد. اما به هر روی هواخواهان نگره تساهل و تسامح از تحلیل‌های خود نتیجه می‌گیرند که خشونت ورزیدن بر سر باورها و ارزش‌ها کاری ناسواب و بی‌نتیجه است و در این زمینه هیچ راهی جز گفتگو و مدارا با مخالفان و دشمنان وجود ندارد و بر این اساس قیام‌ها و نهضت‌های دینخواهانه نظیر نهضت 15 خرداد و خون‌هایی که در راه پاسداری از اعتقادات و ارزش‌های اسلامی ریخته شده یکسر به خطا و هدر رفتند. لکن به رغم تمام این تبلیغات و تلاش‌ها، همچنان که از گفتار و سیره معصومان علیهم السلام برمی‌آید، اگر برای حفظ مبانی و ارزش‌های دین مبارزه و بذل جان و مال و آبروی انسان‌ها ضرورت یابد، مجاهدت در راه خدا یک تکلیف و شهادت در راه حفظ دین بهترین ارزش هاست و آنگاه که جان پاک و بلند مرتبه سیدالشهدا علیه السلام و فرزندان و یارانش اینچنین فدای اسلام می‌گردد، ارزش جان‌های دیگران در قبال دین و پاسداری از ارزش‌ها چقدر خواهند بود؟ گفتنیز شگردهایی که در این بخش برشمرده شد تنها بخشی از حجمه‌های فرهنگی دشمنان بر ضد باورها و ارزش‌های اسلامی را در بر می‌گیرند و پرداختن به تمام ترفندهای خرد و کلان دین ستیزان مقام و مجال وسیعی می‌طلبد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.